گرما میامد ادبیات میخونده پیشش. در دقت مباحث ادبی خیلی اگه نگه بی نظیر بود کم نظیر بود. متول با اینکه خوانده بودیم رفتیم پهلوش سویتی مجددت دیدیم خیلی هر مطالب خوبی میگه. یک دور دیگه باز پلو او رفتیم به اعتبار اینکه همون حرفای جدیدش شرح نظام پیش ایشان رفتیم خیلی قشنگ میگفت. یک جای شرح نظام هست اون اوائل خیلی دقیقه. اونجا قبلا خدمت آقای حجت خوانده بودیم بعد دیدم اونجوری که باید شاید حل نشد ولی ایشان قشنگ حل کرد. جوری نبود که از جای مشکل رد بشه. اونا دیگه به رحمت خدا رفت حوزه هیچ استفاده نکرد ازش. بره امرار معاشش میرفت این فصل گندم اینا روستای اطراف یاد زکات جمع کنه. اینا واقعا مایه رسوایی دست در کاران میشه که اینجور علمای اینجوری و عالمانی این چینینی در درون خودشان دارن و اینا برای امرار معاشان بود بگردن دوره گردی کنن. خودم این بنده خدا مگه چی میخواد؟ یک شهری معمولی اگه بهش میدادن که زندگیش اداره بشه ایشون روزی حداقل دو تا درس خیلی قشنگ میتونست بگه حال داشت. قدری هایی مثل مرحوم آقای ادیب حرکات سکناتش اینجور به بندم خیلی علاقه من بود خدا رحمتش بود. ما یادشان میکنیم دیگه چیزی که از ما هست اینی که مکه مشرف بودم یه شب خوابش دیدم یه آمده فهمیدم که خب اینه که باید برش به هر حال یادش باشیم و اینها یادش میکردیم. بله؟ نه نه مرحوم آقای نجفی بود شیخ رجب علی نجفی بود رحمت الله علیه. در ادبیات اگه نگیم بی نظیر بود کم نظیر بود فوق‌العاده دقیق بود. یعنی هر روز صبحانش یک استکان چای شیرین بود و نان چون مشغول به قدری غرق مطالعه میشد ساعت هم نداشت. بنده میرفتم درس صبح زود بعد میرفتم اتاق. هر روز میباید برم اونجا پله ها نزدیک 30 تا پله بود میرفتیم بالا. ایشان تا صدا نمیزدن نمیامد. میرفتم در میزدم که ایشان میاد در که میزدم میدم همون یک استکان چای شیرین نان میریخت توش همون میخورد صبحانه دائم الایام میمرد بود. یک دفعه بگیم یک چیزی دیگه کنارش باشه نمود. رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. کشف و انارتون فن نفس عند ادراکها للمعقولات الکلیه تشاهد و ذوات نوریه مجرده لا به تجرید نفس ایاها و انتزاع معقولها من محسوسها کما علیه جمهور الحکما بل به انتقال و مسافرت یقع لها. عرض کردم دیروز که مرحوم صدر متعلیم فرمودند در اوائل امر و در اولین مرتبه که نفس انسانی بالغ به مقام عقل می شود و ادراک کلیات می کند این چنین است که به واسطه یک وضع و محاذات خاص است که بین نفس و اون صور واقع می شود. ولیکن صور معقول اینها ثابتن حرکت ندارن که به اصطلاح تنزل و ترقی داشته باشن. اونها همون مقام تجرد خودشون رو حفظ میکنن. نفس است که بر اساس حرکت ترقی میکند و باید خودش رو برساند به مرحله ای که موازی اونها قرار بگیرد. بعد از آنی که موازی با اونها شد اون موقع بر اساس اشراقی که به نفس میشود به واسطه اون اشراقات اون صور چون صور نوریان و تجرد از ماده دارن قهرند ظلمت در اونجا نیست. لذا فرموده بودن نوریه در مقابل ظلمات چون ادراکات حسی خالی از ظلمت نیست مشروب به ظلمات است و لذا همین سر اختلاف هم هست. حالا عرض میکنیم نکاتی که باید اینجا بگیم. انسان بالغ به مقام عقل، این انسان چون صریح ذات اشیا در اولین مرتبه برای او به مقدار استعداد خودش، چون مراتب بالاتر هم زیاد است الا ماشاءالله سلام علیکم و حاصل می شود، لذا ادراک و ادراک حقیقی خواهد بود و قبل از بلوغ به این مرتبه ادراکات ادراک حقیقی نیست. چرا؟ چون در این مرتبه سلام علیکم به واسطه اون اضافه اشراقیه خود اون صورند که به واسطه محاذات این نفس با اونها و صفا و جلایی که نفس پیدا می کند اونها رو در مرآت وجود خودش می بیند. پس نفس رو خالق نمی داند، لذا مظهر است. عبارتی که مرحوم حاجی در منظومه دارن اقتباس از همین طریقه است، مرحوم صد متعلقین هست که ایشان می فهمند نفس نسبت به صور معقول مظهر است و نسبت به ماعدای او مصدر است. این تفنن در عبارت نیست، به خاطر اینکه نفس نسبت به ادراکات احساسی مصدریت دارد، لذا فرمودن فاوه بالفاعل اشبه، اینجا فرمودن بالفاعل المخترعه اشبه من القابل، ولی نسبت به صور معقول نفس قابل هست بر اساس مبنای ایشان. ولیکن عرض کردم در همه مراتب اینجوری نیست، در مراتب عالیه که نفس باز از عالم عقل هم بالاتر می رود ادراک هست، اما در اونجا ملاک ادراک این نیست که نفس مظهر یا مصدر باشد، بلکه در اونجا تعدد برداشته می شود و نفس و مدرکاتش یک حقیقت هست. گرچه در مراتب مادون هم همینه، چون حتی نفس در مرتبه خیال با متخیلات خودش متحد است، در مرتبه وهم با موهوماتش متحد است، در مرتبه عقل با معقولاتش متحد است. لذا این اتحاد عاقل با معقول به ذات اختصاص به فقط عاقل و معقول ندارد، گرچه خود مرحوم حاجی همچنین صد متعلقین رضوان الله علیه ما تصریح به اینم دارن که در مرتبه خیال متحد است با خیالیات، در مرتبه وهم با موهومات و هاکذا. پس در هر مرتبه‌ای که شخص هست با همون مدرکات خودش یک چیزه، که مولانا می فرماید ای برادر تو همه اندیشه ای، که یعنی تمام هویت شخص همون ادراکات شخص هست که با او هست. حالا با دویند اندیشهش جزئیات هست، خب همینه، ولیکن از این شاخه می پره به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، از اون یا به کلیات. وقتی راه وارد باب کلیات شد و عاقل بالفعل شد نزاع برداشته می شود. لذا انبیا که در صدر عقلاء نظام وجود دارن هیچ وقت اینا با هم نزاعی ندارن. اینایی که در عالم عقل نرسیده ان و در عالم جهنم خیال و وهم به اصطلاح و متوقلن، اینا همینجور با هم جنگ دارن، ولذا تکالب هم به لسان امیرالمومنین سلام الله علیه بین اینها فوق العاده هست. فراموش کردم که خب حالا دفت شد. فن نفسو انده ادراکه ها للمعقولات الکلیه تو شاید، البته این وصف کلیت اینجور نیست که به اصطلاح این وصف احترازی باشه که ما معقول جزئی داشته باشیم، نه دیگه، اگر وارد معقولات شد دیگه اونجا هم کلیت هست، نهایت نوعش هم منحصر به فرد است. تو شاهد و ذوات نوریه مجردتن، یعنی مجرده از ماوات، لا به تجرید نفس ایها، اونا تجرد دارن ولی نه اینکه نفس اونا رو تجرید کند، نفس هیچ کاره از نسبت به اونا، این دخل تصرفی در اونا ندارد. و انتزاع معقول اون کل به اصطلاح ذوات را از محسوس اونها، کما علیه جمهور الحکما، برخلاف این بنا، اینا برخلاف مشهور حکما است که مشهور حکما فکر کردن که نفس همون جوری که در رابطه با صور جزئیه کار تجرید را دارد از مواد، در معقولات هم اونها را تا این تجرید فقط در باب ما ادای معقولات است، ولی نسبت به معقولات نفس هیچ تصرفی نمی کند. بل اینجا برعکس است، اینجا نفس است که باید خودشو بکشاند به طرف بالا تا برساند به معقولات. اینی که وارد عالم عقول شدن کار هر کسی نیست، همون جوری که ما در باب معرفت سلوک لازم داریم، در ادراک هم سلوک لازم هست. سیر دهنده حق تبارک و تعالی است کلا. لذا سالک در باب ادراکات علمی باید انتقال پیدا بکند از عوالم جزئیه به عالم کلی که عالم عقول هست. این یک نوع سلوک علمی است. کما اینکه سالک در طریق معرفت ایزن باید به هر حال انتقال پیدا بکند از منزلی به منزل دیگر تا برسد به مقام به هر حال فنا. و این اتحاد عاقل با معقول که انه مرتبه نازله فنا هست در سلوک علمی، نظیر همون چه که در اول در فنا در فعل، بعد در صفت، بعد در ذات حق تبارک و تعالی. بل به انتقال و مسافرت، اینا سفر دیگه، به هر حال انسان ها همه در حال سفرن. یقع لها که یقع برای نفس این انتقال و مسافرت، من المحسوسه الال متخیل، متخیل بخوانیم چون محسوسه الال متخیل نه متخیل، چون نفس خودش متخیل هست، لذا از محسوس به خیال که واسطه بین برزخ بین محسوس و عقل است. ثم من المتخیله الى المعقول، تا اینجا، ولی بعدش هم هست. ثم من المعقوله الى الواحدیه، ثم من الواحدیه الى الاحدیه. البته این انتقال از معقول به واحدیت و احدیت وصفیه مربوط به اولیا هست. البته این سمه که مرحوم استاد ما رضوان الله علیه بر این تأکید داشتن، باید عرض بکنیم که در سلوک علمی بالاتر از ادراک عقلی دیگه نیست، وارد می شود با عالم عقول الان مراتبه ها، ولی در باب سلوک معرفت هست که بالاتر از عالم مجردات هم هست، یعنی بالاتر از عقول و لسان شر مثل عوالم ملائکه بالاتر از او هم هست. همونی که جبرئیل عرض کرد که من اگر بخوام لودن او تو لحترف تو، ولی انسان میتواند از اون هم، از جبرئیل هم بالاتر برود. و ارتحال لها، اینا همش به هر حال یک ارتحال هست و موت هست. تا شخص از عالم ادراکات حسیه به موت اختیاری به هر حال خارج نشود، خبری از عوالم مجردات به ادراکات عقلانی پیدا نمی کند. حالا این کلمه عقل را از مخرجم ادا بکند، اینا نیست که فکر کنیم مثلا هر کس از مخرج ادا کرد وارد عالم عقول شده است. این روزا کتاب زیاد می نویسن عقلانی نمیدونم فلان از یه حرفا مزخرفات. و ارتحال لها من الدنیا الی الاخرى، و ارتحال از دنیا الی الاخرى. ثم الى ماوراء دنیا و اخرى، دنیا و آخره ماوراء هم دارد، عوالم ربوبی، مراد عوالم ربوبی است. یک دهل دنیا یعنی همینجا موندن، غیر از حطام دنیا چیز دیگه نمیفهمند، تمام همشان بطن و فرجشان هست. ادی اهل آخرت هن، نگاه میکنن تو مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس و قمی، نگاه میکنن کدوم عمل چند تا حوریه دارد، چقدر مثلا نهر عسل دارد فلان دارد، اینا رو دنبالشن. یک دم به قول مرحوم هاشم مهدی امیرکلاهی میفهمند اهل الله نه دنیا دارن نه آخرت. اینا راحتن، المفلس فی امان الله، اینا نده. چرا؟ چون از دنیا حرامون علی اهل الاخره، ول آخره حرامون علی اهل دنیا، و کلاهما حرامان علی اهل الله. اینا نه دنیا دارن به تفکیر ایشان نه آخرت. بله، اولیا اینا حجاب کلن از این عقلشان و نفوسشان حجاب رفع شده است، اینها دیگه خودشان اسیر بهشت جهنم نمی کنند. لذا دارد در روایات که بهشت شوقش به مثل سلمان ابوذر بیشتر از شوق اینها به بهشت، کار به بهشت ندارن، بهشت مال اهل بهشت. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما در وصیتشان نوشته بودن الجنت لأهلها حق و النار لأهلها حق والله تبارک و تعالی لأهلها حق. و فی قوله تعالی و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. حالا نخواستیم اسم ببریم بزرگوار، اجل از این است. و فی قوله تعالی و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، چرا متذکری معنا نیستین که از نشأه اولا منتقل بشین به نشأه آخرت و از این نشأته منتقل بشین به فوق اینا که صاحب نشأات است. لذا اون کسی که صاحب معرفت هست میشود با صاحب خانه یگانه، بله. دیگران مهمانن ولی اون میشود صاحب خانه. چقدر مهم صاحب خانه بشه شخص، مهمان مواظبش در منزل کسی که میزبانش از خراب نشه، سنگش خراب نشه، شیرش خراب نشه، فلانش نشه، ولی صاحب خانه غمش نیست. یتصرف فیها ما یشاء فلولا تذکرون، اشارتون الى هذا المعنا، یعنی تقدم نشأه دنیا بر نشأه اخرى از جهت انتقال نفس از ادراک محسوسات. خدا اینا رو آورده است که شما از این محسوس به معقول. لذا وقتی میخواد نعیم بهشت رو معرفی کند به صورت حور و قصور بیان میکنن، این حور، این یک حوریه چنین چنان، خب این بنده خدا نمیفهمد. فعلا مطلب اجل از این است که باز به صورت حور و قصور بخواد. در دنیا به هر حال بحث زن باشه، در آخرت هم بحث زن، اون دیگه چی شد؟ آدم خفه میشه. امیرالمومنین سلام فرمود یکی از چیزهایی که دل را میمیراند مجالست با نساء هست، نه مهار غیر محرم ها، محارم. بله، دل به میمیراند، دل به تاریک میکنه. حالا یکی جرأت داره بالا منبر این روایت ها رو بخونه، از شهر بیرونش میکنه. من جهت انتقال نفس من ادراک قبول نداره، امتحان بکنی، تاریک میشه شخص من المحسوسات، چون اونا تعلق به دنیاشون ها فوق العاده، تعلق به دنیاشون زیاد هست، متعلق بودن. لذا با اهل دنیا نشستن یک طایفشان همه غالب نسا هست، الا او هدی از اونا، اونا که شز و نداره. من ادراک المحسوسات الا ما ورائه ما، چرا؟ فإن معرفت امور آخرت علی الحقیقه فی معرفت امور دنیا، چون آخرت در حقیقت باطن دنیا هست. الا ان مفهومیهما من جنس المضاف و احد المضافین لا یعرف الا مع الاخر. الا بر این که می فرماید، یا در بعض مدل لعن مفهومیهما، هر دوش درست است. چرا حالا این چنین است؟ در مقام استدلال است، مفهوم آخرت و دنیا اینا بینشان تزایف است که احد المضافین لا یعرف الا مع الاخر. اگه دنیا را شناختی آخرت را می شناسی دیگه. اگه دنیا را به خست و دناعت و پستی شناختی، آخرت را به رفعت و شرافت میشناسی. اهل دنیا را هم شناختی از اونا فاصله میگیری اگر عاقل باشی. اگر عاقل نباشی میری مثل همونا، میگی خواهی نشوی رستوا، همرنگ جماعت شو. بله، خواهی نشوی رستوا، خدا رحمت حفظ کنه، یکی از بزرگان فرمودن من میگم خواهی نشوی رستوا، همرنگ حقیقت شو. این چیزی بیان میفرمودن. بله، و لهذا قیل از دنیا مرآت الاخره. خب باید در دنیا چجوری مرآتیت دارد؟ در دنیا به عنوان ما بهی ینظر نظر بکنید، نظر مرآتی به دنیا داشته باشید. این خیلی بیان کلی است. اگه کسی به دنیا نظر مرآتی داشت راحت دیگه، چون مرآت دیگه اصالت نداره. اگه صورت خودشو فقط جنبه اینه که انسان صورت خودشو در اون مرآت ببینه و ببینه یک مثلا میزانی میشه برای او که چقدر به این مرآت نظر داره. مرآت فقط همین وسیله دیدن است، بیشتر از این دیگه شأنی ندارد، عالیت دارد نه استقلالیت. این در رابطه با ادراکات ابتدایی است. ولکن والعارفو به مشاهده احوال انسان هاهنا یحکم. اهل معرفت اینجوری هست، شخصی که اینجا میبینن به تعبیر ما تا آخرش میخوانن، میشینه میگن آقا برزخش این چنین است، آخرت اینه، مو به مو اینها رو بیان میکنن. چرا؟ چون اونها منتقل شدن از این نشاعات، انتقال از این نشاعات پیدا کردن. الان قیامتی قائم لسان حضرت ختم مرتبه صلوات، ظاهرا در اون جسم شریف و مبارک نشستن، اما حقیقت امر اینه که اول و آخر و همه موجودات در وجود خودش مشهود هست. به شهود این که دارد امیر المؤمنین سلام الله علیه پاره از رکاب بر می داشتن به رکاب دیگر اسب می زدن، بعد می فهمیدن من یه ختم قرآن کردم. افراد احمق که نمی فهمیدن تعبیرم شد، می گردن که دروغ از این بالاتر ولی نافهم ها که نمیسه، ایشان نظر میکردن میفهمودن به باطن وجود خودشان، چون قرآن وجود بودن یک توجه به وجود شریف خودشان که میکردن یعنی ختم میکردن قرآن نظام وجود را، ختم قرآن بود دیگه. یکی آمد، اینا دیگه زیاده دیگه، شنیدین دیگه خودتان ماشاءالله، بعضی هم که اهل منبرین، طرف میامد میگه آقا من از شیعه هستم، فهمیدن نه تو از شیعیان، تو از دوستان مایی، شیعه نشدی هنوز. و عارف به مشاهده احوال انسان در اینجا یحکم به احوال او در قیامت و منزلت او عند الله یوم الاخره. یه وقتی خدا رحمت کنه استاد میفهمید خدمت مرحوم آقای انصاری همدانی رسیدیم، سه تا عکس سه نفر، عکس سه نفرانه خود نفر سه نفر عکسشون رو برده بودیم خدمتشون، چون دیدن فهمیدن این اولی که با ما محرم میشه، حالا قبل از این که اصلا بیاد، دومی فهمیدن که اگر توجه و توسل داشته باشه نجات میشه، سید و میرم فهمیدن که پناه بر خدا که شر رو، همینجورم شد. اول دوم که وحشانه، سومی آقا سر از امریکا در آورد و در اون زمان و دیگه تارک و صلات همه چی شد و خلاصه عاقبت به شر شد و رفت دنبال کارش. عکسش که دیده بودن بدونی که مثلا حالا یکی میبینه 30 سال با یکی مینشنه هر روز هم نمیشناسدش که چی هست، چه ماری بوده در آستین مثلا. و علم ان لهذه المساله على الوجه الذي ادركه الراسخون في الحكمه. مرحوم حاجی اشعاری از مولانا آوردن، خیلی قشنگ، من دیشب نگاه میکردم حیفم آمد که این اشعار نخونم، واقعا هم قوقا کردیم مولانا در بعضی از موارد. بی‌نظیر زو قیامت را همی پرسیده اند، در هوا تعلیقات دارد که قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی. بله. و علم ان لهذه المساله على الوجه الذي ادركه الراسخون في الحكمه مدخلا عظيما في تحقيق المعادن. این مساله وجود ذهنی و مباحثی که مربوط به وجود ذهنی است خیلی اهمیت دارد در مبحث معاد. نکته ای هم که قبلا عرض کردیم، ایشان فرمودن اگر این طریقه را اخذ بکنید، در اوائل بحث نمیدونم یادتان هست یا نه، فرمودن برای رسیدن به اون مقصد و مقصود اصلی خیلی کمک میکند شما را، در اشراقی نمیدونم دوم سوم بود اون اوائل، در اونجا عرض کردیم. و ایشان فقط به طور کلی فرمودن که به مطلوب و مقصد شما را کمک خواهد کرد. اما مطلوب و مقصد چی بود؟ انتقال بود، انتقال بود که اینجا تصریح دارن به این انتقال. و کسی رو من حالا بحث معاد جسمانی که از مسلمات و ضرورات مذهب بر حال تمام فرق اسلامی است، علل خصوص مذهب حقه جعفری، این از قطعیات است. کسی منکر، یعنی از هیچ حکیم متعلقی منکر معاد جسمانی نیست. حالا در اینکه خود اون جسمی که به هر حال محشور می شود آیا عیناً همین جسم دنیوی است یا جسم عرض عریضی دارد و اینها، اونی که از مسلمات است، ضرورات است، آقا معاد جسمانی است، نه اینکه فقط روحانی. و جوری هم است که هر کس که اون شخص معاد را ببیند میگه این عیناً همون آدمی بود که در دنیا میدیدیم، دقت داریم. ولی این خصوصیات و جزئیات دیگه از ضروریات نیست که اگه کسی بعض از خصوصیاتش منکر شد یا مثلا فرض کنیم قبول نکرد، بگیم از منکرین ضرورت هست و خارج از شریعت است. مرحوم سعد متعلم در جای مختلف بحث معاد را مطرح کرده است. از جاهایی که خوبم وارد این بحث شده است در تفسیر شریف سوره یاسین است. اونجا 7 مقدمه ذکر می کند، بعد از بیان اون مقدمات نتیجه می گیرد مسئله به اصطلاح معاد جسمانی را. و کثیر من المقاصد الایمانیه به این مرتبط می شود، و لهذا بسطن القول فیها فی الاسفار الاربعه. بستن کثیر را در لزم فهم در اسفار خوب خیلی مفسود بحث کردن، شاید یک تقریبا 4 جلد اول می شود همین مبحث وجود ذهنی. ثم فی الحکمت المتعالیه بستن متوسطن، که از همین عبارت هم استفاده می شود که حکمت متعالیه غیر از اسفار اربعه باشد. خب پس اگر نیست کتابی به این نام، یا از بین رفته است نرسیده به ما، یا اینکه بگیم این رو در مقام تألیف با اسفار اربعه با هم جمع کردن، که این بعید به نظر می رسد اینجور باشد. ثم فی الحکمة المتعالية بسطا متوسطا. این کتاب چون اساسش بر اختصار است و اختصار ناهونا على هذا القدر اسفیه کفایتون لیل مستبصر الاشراق العاشر فی دفع الاشکال اللازم على طریقة الجمهور. دوباره بر میگردن دیگه آخرین اشراقی است که در بحث وجود ذهنیشان بیان فرمودن. در اینجا میفرماین باز میخوان حل اشکال کنن از اونچه که بر طریق جمهور در بحث علم وارد شده بود که چطور میشه شیء واحد هم کیف باشد هم جوهر. این اشکال این که شیء واحد هم کیف باشد هم جوهر که نتیجتاً شیء واحد داخله در دو مقوله باشد را باز میخوان به اصطلاح حل کنن به بیان دیگه، ولی کن راه حل نهایی همون بیانی است که از طریق تعدد حمل مسئله را حل کردن، که هر شیء داخل در مقوله خودش به حمل اولی است و در اون به اصطلاح کیف وارد است بنابر طریقه جمهور به حمل شایع. فی دفع الاشکال لازم علی طریقه الجمهور، که چی بود اشکال؟ من سیرورت شیء واحد، شیء واحد جوهرن و کیفن، این اشکال رو میخوان فقط بیان کنن. اون اشکال دوم هم کیف تحت الکیف کلون قد جمع را دیگه ناظر نیستن. اند تصورن الجوهر مثلا، حالا از باب مثاله، وقتی ما جوهر را تصور میکنیم این شیء قائل به وجود ذهنی میگوید اون چه که متصور است از همون مقوله است که در خارج داخل در اون مقوله است. فان تصورنا الجوهر فيكون المتصور جوهر لا شيء آخر. چون اگه به ماهو سوال بشه و چرا تصور کردید، میگه جوهر مثلا درختی رو تصور کنه، جوهر است دیگه، جسم از جواهر بود. حالا الا منهج آخر مناسب طریقتهم لا طریقتنا، طریق ایشان از همون طریق مسئله حمل بود، ولی به طریقه خود جمهور که چجوری طریقه اونا، چون اونا علم را سنخ چی میدانن؟ کیف میدانن. ولی طریقه ایشان این است که علم را طریق از سنخ وجود میداند، خارج از دائره مقولات میبیند. من غیر لزوم ما یلتزمه القائل به انقلاب الماهیت الجوهر، بدون این که ملتزم بشود اون کسی که به وجود ذهنی هست، قائل به وجود ذهنی است، ملتزم بشود به انقلاب ماهیت جوهر به کیف. انقلابم لازم نمیاد که اون چرا که در خارج ماهیتاً جوهر بود وقت تصور کردین او بشود کیف نفسانی، نه اینجوری نیازه، این اشکال لازم نمیاد. حالا چی جوری؟ یا مثلا اگر تصور کم کرد کم بشود کیف، و غیر کم و کیف جوهر و کم از سایر مقولات اگر در ذهن آمدن انقلاب لازم نمیاد. خلاصه اشکال اینه که اگر قائل به وجود ذهنی ما بشویم لازمش انقلاب ماهیت است، چون انقلاب ماهیت محال هست پس قول به وجود ذهنی هم محال خواهد بود. اینجور نتیجه گیری کردن، میفهمن نه، قائل به وجود ذهنی ملتزم است به وجود ذهنی و ماهیت را میگه همون ماهیتی است که در خارج است، انقلاب لازم نمی آید. چرا؟ چون اینجور که بیان شده است اگر توجه میکردن انقلاب لازم نمی آید. ولا ارتکاب ما یرتکب و معاصره الجلیل، که مراد محقق دوانی است، میفرماید لازم هم نیست که قول به این به اصطلاح کیف شدن به اصطلاح مجازن باشد، مجاز باشد، اینم نیست، نه مسامحه و مجاز است، نه انقلاب ماهیت است. چجور میشود نه مسامحه و مجازی در کار باشد و نه انقلاب ماهیت باشد، و در این حال اون شیء از نظر ماهیت همونی باشد که در خارج بوده است. من ان، حالا اون معاصر چیکار کرده است؟ من ان اطلاق کیف علی المعلوم و صور نفسانی من باب المجاز و تشبیه، این چنین ادعا کرده است. نه، قائل به وجود ذهنی و علی طریقه القوم میگه آقا واقعا کیف است، نه اینکه مجازن کیف باشد، یعنی به حمل شایع کیف است و کیف نفسانی هم هست. بل مع تحفظ علی قاعده کون العلم به کل مقولتین من تلک المقوله اولا و مع تسلیم کون العلوم کلها کیفیاتون فی الواقع ثانیان. این دو درست طریقه مشهور و حکما رو مرحوم صدر متعلیم در اینجا میگن نه، ما در این حال این که اولا ملتزمیم که هر شیئی که تصور شد از نظر مقوله داخل در همون مقوله است که خارجاً داخل در اون بوده است، ثانیان مطلق علوم را ما از کیفیات میدانیم علی طریقه قوم، بل مع تحفظ علی قاعده بودن علم به هر مقوله از همون مقوله، ولی به حمل اولی. این حمل اولی طریقه مرحوم صدر متعلم بود، اینجا نمیخواد به اون اختلاف در حمل مطلب را حل کنند. و مع تسلیم بودن علوم کلن کیفیات در واقع، که این در واقع به حمله شایع است، البته این که علم از کیفیات باشن بنابر مسلک مشهور هست، ولی به طریقه خودشان متحد است با نفس. حالا بیانی خواهیم داشت انشاءالله که در همین جا که نفس اصلا متحد است با معلومات خودش، و چون نفس از موجودات خارجی است و خارج از وجود از دائره مقولات، پس صفات وجود هم از دائره مقولات باید چی باشد آقا؟ خارج باشد. حالا بیان این مطلب که به این طریقه جمهور میخوایم دفع اشکال بکنیم، نه اون طریقه که قبلا ما بیان کردیم، انه کما یوجد فی الخارج شخص که زید مثلا و یوجد معه صفاته و اعراضه و ذاتیاته و عرضیاته، تا میرسن به اینجا که بله که ما یوجد فکذالک، پایین صفحه، فکذالک الحال فی الموجود ذهنی النفسانی فان من جمله الحقائق الکلیه الخارجیه العلم. ایشان میفهمند وقتی یک شیء در خارج وجود پیدا میکند از موجودات خارجیه، از جواهر در نظر بگیرید، تمام خصوصیات ذاتیه او و عرضیه او همه اونها به وجود او موجود میشوند، ولی نه به وجودات متعدده، بلکه وجود واحدون که هم وجود اون شیء است، هم وجود صفات اوست، هم وجود ذاتیات اوست، هم وجود عرضیات اوست، همه اینا به همون وجود واحد موجودن. تا پایین صفحه این رو بیان میکند. خب یکی از موجودات هم نفس است. نفس هم که وجود پیدا میکند، صفات نفس هم پیدا میشود، ذاتیات نفس، عرضیات نفس، و اون چی که به ذات برای نفس ثابت است، اون چی که بالعرض ثابت است، اگر واسطه در عروض داشته باشد، همه اینا به وجود واحد موجود میشود. مثلا اگر زید در خارج پیدا شد، یوجد زید اولا و یوجد با زید صفات زید ثانیا، اعراض زید ثالثا، ذاتیات زید بدون واسطه برای زید رابعا، عرضیات او، البته ذاتیات و عرضیات در مقابل صفات اعراض نیست، چون ممکن است اون صفات اعراض به ذات باشد میشود ذاتیات، یا بالعرض باشد میشود عرضیات، مثل نامی و حساس و ناطق که اینا ذاتیات زیدن. خب اینها که فصول او هستند در حقیقت برای به وجود زید موجود شدن، فصل نامی، فصل حساس، فصل ناطق که فصل فصول است، همه اینا به وجود زید موجود شده است. و مثل عبیز که عرض است، یا ماشی که عرض است، زاهق عرض است، حالا میخواد اینها این عرض به ذات باشد یا عرضی باشد، یعنی واسطه در عروض هم داشته باشد، مثلا بیاز واسطه داشته باشد، واسطه دارد، ولی مشی و زهک مثلا بلا واسطه. فهیه موجوداتون، این ذاتیات و عرضیات، این صفات و اعراض موجوداتند، همه اینها به این وجود زید، نه اینکه به دو وجود یا به سه وجود، به عدد اینا وجود نداریم، یک وجود بیشتر نیست و اون وجود زید است. از الوجود المنصوب الى زید، زید اینجا عنوان ماهوی زید را در نظر میگیرد، به عینه همون وجود منصوب الى ذاتیات زید به ذات، و الى عرضیات زید بالعرض، پس منصوب است هم به ذاتیات هم به عرضیات، ولی به ذاتیات به ذات، به عرضیات بالعرض. و مصحح الاوله، یعنی انتصاب ذاتیات به او، مصحح چیز همون مقوم بودنش است. واضح است که زید که وجود پیدا کرد، مقومات او هم وجود پیدا می کند، و مصحح دوم همون عروضی است که پیدا شده است به واسطه، کما اینکه جوهر، حالا کما و در اینجا چون به وجود واحد همه موجودن، حالا همون گونه که جوهر ذاتی و جنس است برای زید، چون از اجزای ذاتیه زید هست، لا یستلزم کونه ذاتی لزاهک. خب الان زید به وجود واحد همون جور که وجود زید است، وجود زاهک و کاتب هم که بود، ولی ذاتی بودن جوهر برای زید مستلزمی نیست که ذاتی باشد برای زاهک و کاتبی هم که متحد الوجودن با زید، بلکه به این وجود زید موجود شدن، بلکه هر شیعی حکم خاص خودش را دارد. به اصطلاح جوهر ذاتی زید است، جنس ذاتی زید است، فصل ذاتی زید است، اما معناش نیست که عرضیات او هم که به وجود زید موجوده، اونام ذاتی باشن، یا بالعکس. مثلا اگر فرض کنیم میبینیم زهک و کتابت عرضیست برای زید، واسطه در عروض دارد، اینجا لازمه و به عین وجود زید موجود شدند، پس باید بگیم هر چیزی هم که به عین وجود زید موجود میشود اون بشود عرضی؟ نه، از این طرف هم نیست. پس حکم ذاتیات حکم خاص خودش را دارد، در این حالی که به وجود اون جوهر موجود شدند، عرضیات هم حکم خودشان را دارند، در این حالی که به وجود اون جوهر موجود میشود. لذا الان ما صفات ذاتیهی داریم آقا و صفات عرضیهی داریم. صفات عرضی ما با صفات ذاتی ما به وجود ما موجود شدن هر دو، در این جهت هر دو با هم بی تفاوت، یعنی بدون که تفاوتی بینشان باشد موجود شدن. اما عرضیات حکم خودشان رو دارن که واسطه دارن، عرضی عرضیست دائما و ذاتیات ما ذاتی ماست دائما، اینجا نه ذاتی سرایت میکند به عرضیات و نه عرضیات سرایت میکند به ذاتی، دقت کردین؟ این رو میخواد بفهمه. لا یستلزم ذاتی بودن جوهر این که ذاتی زاهک هم باشد، یا زاهک بشه ذاتی برای انسان، نه اینجوری هم نیست، یا ذاتی کاتب بشه. چرا؟ چون بگیم متحد الوجود شدن، به وجود واحد موجود شدن، خیر اینجوری نیست. بل ولال ناطقه ایزن، جوهر ذاتی ناطق هم نیست. چرا؟ چون جنس مقوم فصل نیست، چون فصل بسیط است. اگر به اصطلاح جنس در فصل وجود داشته باشد، لازمش این است که ما دیگه جنس اجناسی نداشته باشیم، لذا مقولات بساعت هست. حالا همون گونه که در خارج به وجود زید این چنین شد، حالا در وجود ذهنی هم همینطوره. فکذلک الحال در موجود ذهنی، تشبیه میخوای بکنیم برای تقریر به ذهن، در وجود ذهنی نفسانی که این موجود ذهنی به وجود نفس موجود است، اونجا میگفتیم صفات عرضیات و ذاتیات به وجود زید در خارج موجود بودن. حالا مسئله نفس مسئله زید است در خارج، و مسئله عوارض و ذاتیات زید عوارض و ذاتیاتی است که برای نفس است. فإن من جملة الحقائق الكلية الخارجية العلم، زیرا یکی از حقائق کلیه خارجی علم است. چطور علم از حقائق خارجی است؟ زیرا علم موجود است در نفس و نفس امر خارجی است، و قهرن موجود در امر خارجی هم میشود خارجی. حالا و اذا وجد فرد من فی نفسه، فردی از اون حقائق کلیه و علم به طور کلی، فردی از علم اگر در نفس وجود پیدا کرد، و حالون که نفس نسبت به صور معقوله میشود ماده عقلی، کما اینکه نسبت به متخیلات میشود ماده خیالیه. نفس جنبه به هر حال نظیر ماده است، از این جهت که میشود به هر صورتی از این صور، به هر فعلیتی از این فعلیات علم به اصطلاح چی تحقق پیدا بکند و تشخص پیدا بکند. اگر اون صورتی که به اون نفس فعلیت پیدا کرده باشد خیالیات باشد، این نفس متخیل است. موهومات باشد، نفس متوهم است. معقولات باشد، نفس عاقل است. لذا می فهمد این نفس نسبت به حقایق کلیه می شود ماده عقلیه، نسبت به جزئیات می شود ماده خیالیه یا وهمیه. کما اینکه حیولا ماده حسیه نبود برای صورت جسم، نفس ماده عقلیه است برای چی؟ علوم. و این ادراکاتی که در انسان پیدا می شود در سایر حیوانات نیست. فإنما يتعين ذلك الفرد من العلم ويتحصل بأن يكون متحدا مع ماهية المعلوم. خب علم مطلق که در نفس بدون تشخص و تعین حاصل نمی شود، قهرن اون علم باید تشخص و تحصل پیدا بکند. تحصلش به چیز؟ به معلوم اوست، به ماهیتی که معلوم دارد. خب معلوم ان جوهرن فالعلم جوهرون و ان عرزن فعرزون. فإنما يتعين اون فرد از علم مطلق و يتحصل از اون، چون به نحو اطلاق که حاصل نمی شود، به نحو تقیید هست و به نحو محدودیت هست، از علم و يتحصل به ان یکونه اون علم متحد مع ماهیت المعلوم. به این معنا که این فرد از علم جوهر است یا کم است یا کذا و کذا هست. چرا؟ چون علم مطلق عرض کردیم در نفس حاصل نمی شود مگر در ضمن یکی از این مقولات. و یکون ذلک الفرد من العلم، اون فرد از علم یکون جوهرن امکان جوهرن فی الخارج، او کمن امکان در خارج کم، او کیفن اگر در خارج کیف باشد، او اضافتن اگر در خب به این نحو وجود پیدا فعند زاله که یسلق علیه الکیف و الجوهر معن. اینجاست که به لازم این که در حال حقیقتاً این مقوله در نفس محقق شده است، ولی کن وجودن ذهنی یا نه وجودن خارجی یا، چون علم به شی یک نوع وجودی است که در از شی در نفس محقق شده است. فیصدق علیه کیف، چرا؟ چون علم است و علم در نزد جمهور کیف است. و جوهر صدق می کند به خاطر اینکه فرض بر این است که اون مقوله ای که این ما علم ما متحد با او شده است و به لحاظ او تحصل پیدا کرده است، از اون اطلاق خارج شده است، اون عبارت بوده است از جوهر در اینجا فرزن، یا مثلا کم در فرض دوم، یا مثلا کیف در فرض سوم، تا هاکذا تا آخر مقولات. ولی لا به ان یکون کلاهما مقولتا له، حالا بعضی نسخ دارد مقوما له، ولی مقولتن هم باشد مشکل نیست، از در عبارت مطلب میرساند. ولی نده این که کیف و جوهر دوتایی مقوله باشند برای اون صورت علمیه و برای علم، نه دوتا مقوله، چون یک شی بر بیش از یک مقوله اگر صدق کرد دیگه خارج است از مقولات، و اگر عنوانی بر شیعی منطبق شد، چون هر شیعی داخل در یک مقوله است، داخل در مقوله باشد معنیش اینه که شیع واقع در این نکا واحد است دوتا باشد و این محاله. یا مثلا مقوم مقوله نباشد مقوم، چون خب برحال اجناس عالیه به منزله چی هن؟ جنسن دیگه، یعنی لذا تفسیر میکند ای جنسن به ملاحظه این ای جنسن عالیان، همین مقولتن له بهتر است تا مقومن. حالا بعضی ها تقریب کردن که نه مقومن، نه مقولتن له این نسخه بهتر است از این که دیگه مقومن له. مقولتن له تفسیر میکند ای جنسن عالیان، پس چیگونه هر دو تا صدق میکند؟ بل به ان یکونه احدهما جنسن مقومن له، یکی از این دو تا جنس باشد و مقوم برای این علم، که مثلا به نام مشهور همون کیف است. اگر ما بخوایم این وجودی که در ذهن پیدا شده است و داخل در مقولات بدانیم که چنین هست، داخل در کدوم مقوله است؟ کیف. والآخر و عرضن عامن، و اون عنوان دوم و مفهوم دوم می شود عرض عام برای او، که عبارت داشت از عنوان جوهر. لکن الاولا والاقرب الى تحقیق ان یکون الکیف جنسا بعیدا له، اولا و اقرب در تحقیق این است که فرماید کیف جنس بعید باشد برای او و علم جنس غریب باشد. کیف را جنس بعید قرار بدیم برای او و جوهر را عرض عام قرار بدیم برای او. یک نکته ای را دقت داشته باشین، حالا اگه میخوای یاد داشتن بکنه آهسته تر عرض میکنیم دوستانی که ما یاد داشت کنن. ما سوای حق و فعل ساری حق تبارک و تعالی در مراتب خلق، همه اینها داخل در مقوله اند، فقط حق استثناء می شود و فعل ساری او که همون حق ثانی است، همون وجود منبسط، بقیه اشیا همه داخلن در مقوله از مقولات. چرا آقا؟ چون هر شیئی که محدود شد لازمه محدودیت داخل بودن در مقوله است. و نفس بلا شبه جوهر است، دیگه کسی نفس را از خارج از مقولات ندانسته است، چون نفس از به لحاظ محدودیتی که دارد داخل است در مقوله جوهر. و عقول هم قهرن جواهرن، ما به سکه مشهور داریم سخن میگیم. صور علمی هم بنابر اتحاد عاقل با معقول داخل است در حیطه وجود نفس. حالا مفاهیم کلیه از اشیاء به لحاظ اتحاد، چرا تعبیر مفاهیم کلیه میکنیم؟ چون بحث از صور معقوله است، لذا از این جهت صور معقولی یک احاطه و کلیتی دارن نسبت به برزخیات و مادیات. و مفاهیم کلیه از اشیا به لحاظ اتحادی که با نفس دارن از نفس مقولات خواهد بود به حمل اولی، و به لحاظ وجودی که دارن به وجود نفس داخل در حکم نفسند. و وجود، چه وجود عرض باشه چه وجود جوهر، وجود به ما و وجود خارجان ان المقوله، او داخل در مقوله نیست. و علم به لحاظ این که از شؤون وجود است فی حد نفسه، علمم خارج است از مقوله، جمع کردیم بین مشرب مرحوم صد متعلیین و اون چرا که قوم میگویند. و هیچ منافاتی هم از این که خارج از مقوله باشد و از اون طرف مصداق جوهر یا مصداق عرض باشد به لحاظ محدودیت نخواهد بود. پس حکم علم که تعبیر میکنن داخل در مقوله است به لحاظ محدودیت اوست. ولی اگر کاری به محدودیت او نداری و حدم حدودم برمیگردن به امور عدمی، اگر به حدود او نظر نکنید این مثلا داخل در مقوله نیست، کما اینکه نفسم اگر نظر به محدودیتش نشود خارج است از مقولات. چرا؟ چون وجود موقعی داخلا در مقولات که به حدود اونها نظر بشود، با توجه به حدود وجود داخل می شود در مقوله. این جوهرن فجوهرن و این عرضن فلذا و سر همین، اولا و به ذات اون چیزی که مقوله است همون حدود است و بالعرض وجودی که محدود شده است به اون حدود می شود داخل در مقوله. پس به ذات وجود خارجن از مقولات، ولیکن فل جوهر جوهرون و مع العرض عرضون و علم جنس بله و جوهر عرض عام و انسان مثلا فصل محصل برای او و متحد با او به حیث که یسیر مطلق علم به انضمام این حقیقت معلومه من معلومه الیه ذاتن واحده، یعنی الی فرد ذات واحده ای که مطابق است برای این حقیقت معلومه. و هازا ما قصدنا ایراده مناسبا لانظار الباحثین المتأخرین، ولیکن اصل اشکال و تحقیق در دفع ایراد همون روشی است که خود ایشان در حقیقت ابداع فرمودند به اختلاف حملین حمل کردن که قبلا بیان شد. هازا تمام الکلام در بحث وجود ذهنی، بحث آینده ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.
این قابل انتقال هست؟
بله آجا کاملا تمام شد.